أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وارد جزء دوم میشیم. یک جزء قرآن تمام شد در 30 نبار. اگر این طور خواسته باشیم پیش بریم 30 تا 30 تا میشن 900 نبار یه دور قرآن. بود البته آیات فرق میکنه، بعضی آیات ما حاشیه رفتیم، یعنی میشد اگر خلاصه بگیم از حواشی حذف کنیم میشد مثلا در 20 نبارم یه جور قرآن رو فشرده تفصیل کرد. حالا این اول جزء دوم هست، سوره بقره آیه 340 341 سیقول الصفهاء من الناس ما واللهم نمیدونم اعوذ بالله گفته بنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سیقول الصفهاء من الناس ما واللهم على قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشتق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اول جزء دوم حدود 9 تا آیه راجع به مسئله قبله است. و تا اونجا که من یادم میاد ظاهرا جای دیگه مسئله قبله مطرح نشده. آشنایی با مسئله قبله هم یه مسئله سیاسی، هم یه مسئله تاریخیه. نکات زیاده توشه. من قبل از آنکه تفسیر بگم براتون قصه ما این 9 تا آیه رو بگم تا بعد این آیه ها بیشتر به دل بنشینه. پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبر رسید. رو کعبه و تو کعبه بت‌هایی بود. حالا بت‌های رو کعبه بود. اگر می‌خواست رو به کعبه نماز بخونه بت پرستا یا افراد دیگه ممکن بود خیال کنن که این که رو به کعبه نماز بخونه به خاطر احترام به بت‌هاست. ولذا 13 سالی که در مکه بود از 40 سالگی که مبعوث شد تا 53 ساله این 13 ساله رو کعبه نماز نمیخوند. البته پشتم به کعبه نمیکرد. فرض کنید این کعبه هست، این انگشتر منم شما میبینید، این انگشتر منم بوته، این قرآن کعبه، این انگشتر منم بوت. پیغمبر اینطوری نماز نمیخوند که احساس بشه به خاطر این بوته از اینوری نماز میخوند. پشت به کعبه نمیکرد. اما همه بت پرستا عزیبر بودن، پیغمبر عزیبر بود. تا به همه بگه جهت من به شما فرق میکنم، من در خط و جهت شما نیستم. خب این ماجرا در مکه بود. بعد هجرت کردن در 53 سالگی 13 سال بعد از بعثت آمدن مدینه. لابد مسافت مکه و مدینه نمیدونید. اگر میدونید که نمیدونید، اگر نمیدونید به دست من نگاه کنید. چند تا شد؟ 80. خب چرا اول نگفتم 80 تا؟ بود که آدم به کسی که 80 فسخ یادش میره. آدم باید با جون کندن چه یاد گیره. تا آخر عمر دیگه یادت نمیره چون یه مقداری زرد کشیده. بسیاری از بحث ها وقتی ساده میگی ها میگه این که چیزی نیست. میگم چیزی نیست بسم الله تعالی پاشو بگو. میگن یه نفر از پا منبر بالا شد گفت شما آخونده چی میگید منبر؟ گفت تو بیا بگو. گفت چی بگم؟ گفت بیا بگو چی خوردم؟ نون پری و انگور خورده بود. رفت اون بعد هول شد گفت نون انیر و پنگور خوردم. پیغمبر ما هجرت رفت مدینه، فاصله 80 فسخ. در مدینه که رفت مدینه بت پرست کم بود یا نبود، اما یهودی خیلی بود. وقت رو بیت المقدس که نماز خون یهودی ها رو بیت المقدس بودن. فرض کنید که رفته در مدینه اونجا یهودی هم یهودی ها رو بیت المقدس، پیغمبر رو بیت المقدس. وقت یهودی ها گفتن هوی 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 چه مرزتونه؟ گفتن پیغمبر اسلام که وارد مدینه شده رو به قبله ما رو بیت المقدس نماز خونه. حالا چه قبلش تابع مانه، معلومه قرآنش هم تابع تورات مونه، معلومه خودش هم تابع موسی مونه، معلومه زنده باد و اصل اسارت با یهودی هاست، مسلمان دنبال رو هست. خب چه کنیم؟ روبه چهبه نماز بخونیم، خیال کنیم که ما به احترام بودیم، ازی برای سیم خیال اونه ما دنبال رو یهودی هستیم. هر وقت پیغمبر اسلام متحیر می شد، خب منتظر وحی بود، می آمد شبها به اطراف آسمون نگاه می کرد، چیزی نمی گفت، اما با نگاهش و با آهش می گفت خدا چه کنم، به چه سمتی نماز بخونم که یهودی ها هوی هوی نگن، نازشون رو نکشم، منت بر من ننهند. آیه نازل شد که قد نرا تقلبه، قد نرا یعنی می بینیم تقلب یعنی زیر رو، قد نرا وجه هم یعنی صورت، قد نرا تقلب وجه که رستما چته؟ به اطراف نگاه میکنی چته؟ نیش بهت میزنن؟ چشم؟ فلن والدین که قبلتن ترزاها، یه قبله میگه که تو راضی بشی. در مدینه پیغمبر مشغول نماز بود، اطراف میدونه مسجد قبیله به نام قبیله بنی سالم، در یه نماز چهار رکعتی به جماعت رکعت اول دومی و خونده بود، رکعت سوم و چهارم به فرمان خدا جبرئیل آمد و ازی برش چت پیغمبر گرفت چرخون، همه صفان به هم ریخت. هنوزم در اونجا هست که اون مسجد بازسازی شده به نام مسجد قبلتین. یهودی ها میگن عجب، سند افتخار از دستشون رفت، حالا میگفتن اوی اوی شما تابع مانید، اوی اوی دیگه نمیتونن بگن. شروع کردن نق زدن، نقش اوی بود که چطور شد قبله 15 ساله دستش برداشتید؟ اگر 15 سال کارتون درسته چرا کار درسته دست برمیدارید؟ و اگر 15 سال غلط میدید، مسلمانی که 15 سال غلط میدن به درد نمیخوره دینشون، 15 سال اشتباه میکنن، یا درست بود یا غلط بود، اگر درست بود چرا دست برداشتید، اگر غلط بود که 15 سال غلط میده به درد دینش به درد نمیخوره. وقت این آیه نازل شد، سیقول الصفحاء، در آینده خواهند گفت خولا خولا، اینا چی حرف میزنن؟ میگن چه؟ میگن ما والله هم چی منقلب کرد تغییر داد، ما والله هم ان قبلت هم چی باعث شد که اینها تغییر پیدا کردن از قبله 15 سالشون، ان قبلت هم اللتی کانو علیها، چی باعث شد از قبله 15 ساله دست برداشتن؟ سیقول السفهاء، افراد بیخرد خواهند گفت، مراد هم یهودیان، افراد بهانگیر خواهند گفت ما واللهم، سیقول السفهاء من الناس، بیخردان از مردم خواهند گفت ما واللهم چی تغییر داد اینها رو ان قبلتهم، از قبله که داشتن، التی کانو علیها، قبله که 15 سال روش نماز بخونن، روش نماز بخونن، ما واللهم چی باید شد تغییر دادن؟ قول بشو بگو چشمت کورش، فلله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب به خداست، فلله المشرق والمغرب، ما هر سم وایسیدیم به خدا وایسیدیم، اما اگر ایور وایسیدیم توی یهودی باز به من بگی اوی اوی، یه سمت بازیدم که اوی اوی نگم، مسلمان عزیزه نباید کاری بکنه که یهودی هایی اوی لباس فرانسوی پوشید، این لباس دخت فرانسه، دخت ایتالیا، این ذلت برای ما که ما مفتخریم که دخت فرانسه. پیغمبر ما ناراحت بود از این که نمیگن چرا این فرم نماز بخونی، با نگاه و آه و حسرتش قبله از خدا خواست که تغییر پیدا کنه. شما مفتخر این که نمیدونم اصلاح ژاپنیه، نمیدونم دخت ایتالیاییه، کجا داریم میریم؟ قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء و الى صراط مستقیم، خدا هر کسو بخواد به راه حق به راه مستقیم هدایت میکنه. نکته ای که از این آیه معلوم میشه از کلمه سه سیقول، یعنی در آینده خواهند گفت، از این معلوم میشه مسلمان ها باید خودشون آماده کنن برای یه سری اشکال ها، دانشجو طلبه باید خودشون آماده کنه که ممکن است اهل مکاتب اعتراض بکنن، قدرت پاسخگویی در خودش آماده باشه، آماده باشه علمی. سیقول در آینده خواهند گفت، یعنی چه؟ یعنی خود آماده باش، کسانی که میخوان وارد جامعه بشن بعد مثل سربازی که میخواد وارد جبهه باید دوره تیراندازی کنه، آماده باش بشه، آماده باش علمی. سیقول دوباره میگه که چرا اینا گفته صفی، صفی یعنی خل، اما در قرآن صفی معنی خل یعنی کم عقل، یعنی افرادی که کم محتوا هستن، بهانه جوی کم محتوا مشغول بحثی فرعی میشن. اینا هم سیقول صفحه ها آمونم ناس. خب حالا از این آیه بگذاریم که بریم سراغ آیه بعد. فرماد که و کذالک جعلناکم امتا وسطا، همینطور که ما به شما یک قبله مستقل دادیم که اوی اوی نشنوید، شما رو در قبله و در جهت یک نعمتی به شما دادیم، همینطور که ما به شما کعبه دادیم، همینطور هم شما رو امت وسط قرار دادیم. رو امت وسط تو تفسیرها خیلی مانور دادن، اما مانورشون خیلی شعار خالصه. که امت وسط یعنی چی؟ یعنی نه این جهانی فقط نه اون جهانی. امت وسط یعنی هم این جهانی هم اون جهانی، دستورات اسلام هم دنیایی هم آخرتی، هم مادی هم معنوی، نه افراد نه تفرید، نه تقصیر نه غلو. امت وسط اینطور معنا کردن افرادی که خیلی، اما قرآن خودش چیز دیگه میگه، میگه جعلناکم امتا وسطا لتکونو، ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا شاهد بر مردم باشید. شما میدونید که شاهد با دو چیز داشته شده، یکی علم یکی عدالت. این آیه میگه ما شما را امت وسط قرار دادیم تا شاهد بر مردم باشید روز قیامت. مثلا من شاهد بر کار شما، من تو دنیا علم تو شما چه کردی؟ حتی بسی شما میدونید ما چه کردن؟ نه. پس علم نداری، نمیدونید ما چه کردیم، چطور میتونید شما شاهد بر کار ما باشید؟ من و شما که خبر از کار هم دیگه نداریم، ولی که بی خبر چطور میتونه شاهد باشه؟ پس به دوستی امتن همه امت نید، بعضی از امتن که اونها شاهدن و اون انبیا و اولیا هستن که کالایمون خدا به اونها عرضه میکنه، اونها میدونن که کی چه کاره، روز قیامت هم شهادت میدن. روایاتی داریم که این امت، نه این هر امتی، هر امتی که میدونه شهادت باشه. مثلا ما تو مسلمان ها مسلمان داریم که شهادتش به یک کیلو خورما فایده نداره، بس یادم جلبی و بدجنسی که اگر بگه یک کیلو خورما رو فلان مبلغ کردن، میگیم حتما دروغ گفت. پس این که میگه امت وسطی هستی تا شاهد علی الناس، شاهد بر همه مردم باشید. کسی که میخواد شاهد بر همه مردم باشه باید همه کار مردم بدونه، باید عادل هم باشه. کیست که همه کار مردم میدونه و عادله؟ جز اولیاء خدا که خداوند کارهای ما رو به اون اهل عرضه میکنه. بنابراین این امت همه امت نیستن، بعضی امت هست. شما رو امت وسط قرار دادیم تا شاهد بر مردم باشید. البته شهادت مرز داره، سلسله مراتب، و یکون الرسول و یکون الرسول و علیکم شهیدا، شما شاهد بر مردم، پیغمبرم شاهد بر شماست. در قرآن داریم که در سوره توبه آیه 106 اگر اشتباه نکرده باشم، بله آیه 104 و قل اعملوا، در سوره توبه آیه 104 داریم و قل اعملوا، به مردم بگو هر کاری میخوان بکنن بکنن، فسیر الله عملکم، خدا میبینه کارتونو و رسوله، رسول خدا میبینه و المؤمنون، مؤمنین هم میبینن، هر کاری میخواد بکنید بکنید، خدا و پیغمبر و مؤمنین کارتونو میبینن. خب مؤمنین که همه کارا رو نمیبینن که، فقط مؤمنین یه عده از مؤمنین خاصی هستن. در اصول کافی داریم باب عرض اعمال که کارهای ما عرضه داده میشه، مثلا کار ما به حضرت مهدی علیه السلام عرضه داده میشه. در شب قدر هم داریم تنزل الملائکه و روح، فرشته ها همراه با فرشته بزرگ به نام روح وارد زمین میشن. کجا میرن؟ خب زمان پیغمبر تنزل بر خونه کی؟ تنزل بر رسول الله. بعد از زمان رسول الله با تنزل بر کسی که مثل رسول الله باشه نمیشه بگیم زمان پیغمبر فرشته ها، تنزل الملائکه، همه فرشته ها، همه فرشته ها زمان پیغمبر وارد بر پیغمبر میشدن، بعد پیغمبر وارد بر خونه ما میشن، که نمیشه که او کسی هم که چون شبقت مال یه سال نیست، شبقت مال 7 ساله. شیعه و سنی قبول دارن که هر سال شبقت داره و قرآن گفته شبقت تنزل الملائکه و روح، شبقت فرشته ها با روح که فرشته عظمت وارد زمین میشن. کجا میرن؟ زمان رسول الله کجا میرفتن؟ بعد از رسول الله باید خونه کسی برن، بعد کسی برن چند؟ که صفات رسول الله داشته باشه. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. در زیارت جامعه داریم، به اهل بیت امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه داریم. زیارت جامعه بسیار زیارت خوبیه. من حساب کردم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در این 14 سالی که در نجف تبعید بود، هر شب ساعت 8 تقریبا میرفت حرم و هر شب زیارت جامعه میخوند. حساب کردیم 14 سال 14 تا 365 رو و حدودا 5000 بار، بیش از 5000 بار زیارت جامعه خوند، که با 50 بارش هم تا حالا شاید نخونده باشه. در اونجا داریم و شهدا علی خلقه. ای اهل بیت اسمت، شما شاهد بر خلق هستید، کار ما عرضه میشه به اهل بیت. و نمونه های زیادی داریم که گاهی می آمدن پلو ائمه جانماز آب بکشن، اما فرمود که نمیخواد پلو ما اظهار قدس کنی، شما اگر میخواستی مقدس باشی فلان شب فلان روز فلان جا باید طرف رنگش میفرید. فرمود امام میدونه پلو قاضی ملق قاضی اولیاء خدا میدونن. در اصول کافی داریم باب عرض عمل بر اولیاء خدا، در زیارت جامعه از قول امام دهم داریم شهدا علی خلقه، در سوره توبه داریم آیه 34 اینجا داریم امت وسط هستید تا شاهد باشید. امت وسطی که میخواد شاهد باشه، هر کسی هر امتی، خب بندم امت پیغمبرم، خب من شاهد بر شما امت چند دارم شما چه کردی؟ یکی میگه امت جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا، امت وسطی تا شاهد باشید. خب از این آیه معلوم میشه که انسان ظرفیتش چقدره. انسان خیلی ظرفیت داره. میگن فلانی کامپیوتر اختراع کرده که مثلا چند میلیارد چند میلیون کلمه میتونه حفظ کنه، چیزی نیست. خداوند انسانی خلق کرده که ظرفیتش میتونه تمام اعمال انسان را آگاه باشه. هر کس هر کاری میکنه باید بدونه، خدا به او تعلیم میده، گیر نداره. ظرفیت انسان معلوم میشه. از این آیه معلوم میشه که کارهای پیغمبر، کارهای خداوند تشکیلاتیه، یعنی سلسله مراتب داره. نظام نظام مدیریتی است که انبیا یعنی پیغمبر گواه بر کار امام ها، امام ها گواه بر کار ما هستن. خب آیه بعد میفرماد که و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، و ما قرار ندادیم قبله‌ای که برش بودی، اون قبله‌ای که برش بودی همون قبله‌ای که سمت مکه سمت بیت المقدس در 13 سال نماز خوندی، حالا عوض شد. و ما قرار ندادیم قبله‌ای که برش بودی الا لنعلم، قبله‌ای رو که برش بودی ما این کار کردیم برای که لنعلم من یتبع الرسول و من ینقلب علی عقبه. تحلیل واقعی اینه که ما می‌خواستیم آزمایش کنیم، گفتیم این بر، گفتیم اون بر، ببینیم کی گوش میده کی گوش نمیده، به چپ چپ به راست راست، ببینیم کی گوش میده. آخه بعضی تحلیل میکردن، بعد نیست تحلیل های آبکی رو بگم. میگفتن میدونی چرا پیغمبر در مکه که بود رو بیت المقدس نماز میخوند؟ برای که میخواست دل یهودی ها رو به دست بیاره. تحلیلش بود برای که دل یهودی ها رو به دست بیاره، رو به قبله یهودی ها نماز میخوند بیت المقدس. بعد وقتی اومد مدینه میدونی چرا رو به کعبه نماز میخوند؟ برای که چون دید قهر کرده تو، هجرت کرده تو، از مکه اومده بیرون، گفت چهار روزم از این نماز میخوند که دل اونام خوش بشه. تحلیل های آب چی؟ نه آقا هیچ تحلیل نداریم، خودم خواهد آزمایش کنه. یه مدتی گفتیم این ور یا اون دارم، ببینیم ای میگیده نه، چرا میگیده نه. گاهی ممکنه کسی رو برای امتحان میگن این سیب نصفش حلال نصفش حرام. علامت ایمان اینه که انسان وقتی فهمید پیغمبر از طریق معجزه با خدا رابطه داره، دیگه هرچی میگه گوش بده. دور فرسر آبیاری دعوا کردن، رفتن قاضی رسول اکرم شد، حضرت هم قضاوت کرد. طرفی که محکوم شده بود در آبیاری، یعنی حرف زشتی زد، گفت پیغمبر طرفدار خیش قومش بوده، قضاوت عادلانه نبوده. آیه نازل شد فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم اینها ایمان ندارن، خدا قسم ایمان ندارن جز کسی که اگر مشاجره بینش شد، آمدن پلو پیغمبر و پیغمبر رو حکم قرار دادن، دیگه لا یزیدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، نق نزنن تا تو میده فرو رسول الله، بعد میگه پارتی بازی شد، حضرت به نفع خیشوغامش قضاوت کرد. و ما جعلنا قبلت التي كنت عليها، قرار ندادیم قبله ای که برش بودی الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. این رهبر کیه؟ تسلیم شما و اطاعت شما از رهبری چیه؟ اطاعت از رهبری به قدری مهم است که گاهی قبله عوض میشه برای که آدم بفهمه کی مطیع است کی مطیع نیست. و این کانت لکبیره، البته این تغییر قبله خیلی مشکله. آدم یه رای داره، مثلا یه عمری بنده معمم هستم، یا با من بگن کت شلواری شو، یا عمری تو این شهر زندگی کردم، یا مثلا بگن برو یکی از شهرهای آفریقا، سنگینه. و این کانت لکبیره، این حرکت سنگینه، این قبله تغییر قبله سنگین است. الا علی الذین هدی الله، مگه که خداوند هدایت کنه. و من یشتح صدره للاسلام، گاهی خداوند روح باز میده، انسان قوانین خدا رو میگیره، نقی هم نمیزنه، میپذیره راحت. الا علی الذین هدی الله، مگر نسبت به کسانی که خداوند لطف ویژه به اونها کرده. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، ایمان شما ضایع نمیشه. چون این ایمان شما ضایع نمیشه، اومدن پلو پیغمبر مسلمان ها که یا رسول الله، حرفی نیست، شما گفتی قبله عوض شه، بسیار خوب عوض بشه. اما یه سوال فقهی، این نمازایی که رو به بیت المقدس خوندیم چی شد؟ آیه نازل شد و ما کان الله لیضیع ایمانکم، ایمانتون ضایع نمیشه. از اینجا اهمیت نماز معلوم میشه. اول که بگه نمازاتون درسته، فهمید ایمانتون درسته. آخه اینا سوال از ایمان نکردن، سوال از نماز کردن. گفت آقا نمازا چی میشه؟ جواب من ایمانتون درسته. پس نماز یعنی ایمان. اذان هم اینطوره. قرآن میگه اذان نادیتون از صلات، وقتی اذان میگید مسخره میکنن. آیه بعد میگه دینتون رو مسخره میکنن. پیداست دین و اذان یکیه. دو تا آیه پشت هم، یکی میگه اذان نادیتون از صلات، اذان بلند میشه مسخره میکنن، آیه بعد میگه دینتون رو مسخره میکنن. این پیداست اذان چهره دینه. اذان خیلی مهمه. نمیدونم شما فکرشو کردی یا نه، من این کارو کردم، سه تا نوار ناقوس گرفتم، الانم تو خونه مو هست، یعنی تا چند روز پیش که بود. این نوار ناقوس رو گاهی گوش میدم، میدادم به اینکه این نوار ناقوس، مقایسه میکنم بین ناقوس و اذان. یه صدای خشن بی‌معنا اذان، یه صدای ریتمدار آهنگدار پرمحتوای موزونه. حیف دیدی که ما اگه هم مقایسه کنیم بین این اذان و ناقوس، او چی میگه این چی میگه؟ وقت حاضر اذان رو کی بگه؟ بلال. چرا؟ 5-6 تا خط باید کور کرد، خط بردگی رو باید کور کرد. بلال برده بود، برده باید سخنگوی پیغمبر باشه، برده باید عزیز باشه. مادر 6 تا از ائمه ما کنیز بودن. مثلا نژاد باید حل کنه، سیاپوس باید اذان بگه، بردگی باید مسئلهش حل بشه تو همین اذان، سیاپوسی باید حل بشه تو همین اذان، شکنجه شده ها باید داد بزنن، نباید پست بگیرن، نقام بگیرن. بلاله که زیر سنگ ها کتک خود، حال باید رو بام کعبه داد بزنن. مستکبرین تنظیم باد بشن، متکبر اوه زخنگوی پیغمبر اینه، زهج میکشن که ای رفته داد بزنه. بله هستم بهی گفتیم که تو بسوزی، موتو بخیزه کن به قول قرآن، برای که این مستکبرین کافر بسوزن گفتن ای باد. چرا اذان رو کعبه؟ ما الان اگر صد چند تا کشور داریم، هر کشوری 100 تا ساختمان مهم داشته باشه، فرض کنید 100 تا کشور داریم، فرض کنید در هر کشوری هم 100 تا ساختمان مهمه، 100 تا میشه 10,000 تا. اگر هر کشوری 10,000 تا 100 تا ساختمان مهم داشته باشه، و بعد کشورها کمتر دارن بعضی بیشتر دارن، ما 10,000 تا ساختمان مهم رو کره زمینه، ولی امکان نداره کسی برای روش وایسه. یه ساختمان اسلام داره به نام کعبه، به برده میگه برو بالاش داد بزن. اذان بلال رو کعبه رمز آزادیه، این که شما رو به قبله وامیستی رمز استقلاله. یه سمت با نیستی که اینا بگن اوی اوی اسلام ما دین استقلاله، استقلال آزادی، به به. روانشناسی که تونه اذانه، از امام سوال کردن چرا اذان الله اکبر 4 تا باقی جف جف، حی علی الصلاة تو، حی علی الفلاح تو، اشهد ان لا اله الا الله تو، همه جفته، فقط الله اکبر اولی 4 تاست. چرا؟ اما میفرماد چون الله اکبر اولش اول کاره، اول کار با تکرار بشه تا مردم در جریان قرار بگیرن، وقتی در جریان قرار گرفتن دوتا کافیه. خودش یه اصل تبلیغیه، مثل رکوع اول که انسان طولش میده تا اینا که دارن وضو میگیرن برسن. اول سال معلم سر کلاس یه خود درس رو همینطور با تنه میگه تا اینا که تو مسافرت هستن برسن. روانشناسی داره خودش که چهار تا الله اکبر بگه. سوال شد چرا خطبه نماز جمعه قبل از نماز جمعه، خطبه نماز عید بعد از نماز عید؟ فرمود نماز جمعه هر هفته هست، اگر خطبه ها بعد از نماز باشه مردم تا نماز خوندن در میرن، میگن ما که نماز خوندیم. اما نماز عید سالی دو روز نمیشینن. اینا روانشناسیه. من نمیدونم نه روانشناسی تبلیغات. من یه همه قرآن رو دیدم، حدود 600 تا آیه درباره روانشناسی قرآن کشف کردم. بعد اینا رو در 30-40 تیتر جاسازی کردم و یه دوره قوم از طرف مدیریت حوزه علمی آمدن برای فضلا و طلاب گفتم فوتوفن داره تبلیغ. چه آیه سال اول نازل شد، چه آیه سال دوم، چه آیه سال دهم، چه آیه سال بیستم. نزول هر آیه در یه زمان این زمینه میخواد. در چه شرایطی چه آیه شأن نزول هم روانشناسیه که میگن در این حادثه این آیه نازل شد. شأن نزول ها یعنی روانشناسیه. دعاها همش روش روانشناسی داره. وقتی گرسنه هست دم افطار دعای سطریه، اللهم لك صمت و على رزقك افطرت و عليك توکلت، بس گرسنه. برای گرسنه دعا بیش از یه ساعت نباید گفت. بعد از افطار دعای افتتاحه. دعای افتتاح هم یه ربع طول میکشه چون شکم سیرم بیش از یه ربع نمیکشه. بعد سحر که میشه دعای ابو حمزه. خب بریم سراغ آیه بعد. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. قد نرا تقلب، پیغمبر میامد سحرها روزها وقت و بیوقت میامد زیر آسمون نگاه میشه به اطراف آسمون، با نگاهش حرف میزد. آیه نازل شد قد نرا، میبینیم تقلب زیر رو میکنی وجهک فی السماء، میبینیم سر صورت دو هی تو آسمون ها گردش بده. چطور نیش بهت میزنن؟ فلان والدین که قبلتن ترواها، ما یه قبله بتونیم که تو راضی باشی. خب قبله چیه؟ بسم الله. فول وجهه که شطر المسجد الحرام، صورت خودتو قرار بده به سمت جهت مسجد الحرام. دو مرتبه اینجا وجهه که داره، بعد وجوه کن، باز میگه و حیث ما کنتم، هر کجای کره زمین بودید، فول وجوه کن شطره، صورتتون به سمت مسجد الحرام قرار بدید. قبله عوض شد. بعد میفهمون و ان الذين اوتوا الكتاب، اون اهل کتابم، لا يعلمون انه الحق، میفهمن که این تغییر قبله حقه، چون در تورات آمده بود که از صفات و نشانه های پیغمبر اینه که به دو سمت قبله نماز خواهد. این دو قبلگی در تورات اومده، از نشانه های پیغمبره. اونا خودشون هم میفهمن که این حقه. و ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما يعملون. قبله عوض شد. کعبه، خب کعبه قبله حضرت ابراهیم بوده، کعبه نجات از زخم زبان یهودی هاست، در کعبه دلجویی از عرب ها بعد از هجرتشون هست، توجه به کعبه اولین پایگاه. خب آیه بعد میفرماد که ولئن اتبعت، از نظر ادبیات که میگن هر جا کلمه با لام مفتوحه بود جلو بشی قسمی هست، والله قسم، ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیت ما تبعوا قبلتک، به خدا قسم اگر برای یهودی ها و مسیحی ها هر علامت و نشونه بیاری ها، اینا تابع قبلتو نیستن. و ما انت به تابع قبلت هم، تو هم نباید تابع قبل اینها باشی. خود این هم با هم بدن، و ما بعض هم به تابع قبلت بعض، اینها خودشون هم نه یهودی ها قبله مسیحی ها پسندن نه مسیحی ها قبله یهودی ها پسندن. محکم باش به حواست جمع کن که ولئن اتبعت اهواءهم، اگر خواسته باشی هر و هوس مردم را ملاحظه کنی، من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین، بعد از آنی که روشن شد که تو باید به چه جهتی عبادت کنی دیگه، حالا سازش کنی ممنوع. و دولو تدهن فیدهنو، اونها دوست دارن که شما شل شی، شل نشو، محکم لکم دینکم ولی دین. این آیه دشمن شناسی توشه که اینها چقدر لجبازن و متعصبن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک، بکل آیه، هر آیه و هر نشونه بیاره اینها زیربار نمیرن. این دشمن شناسی سیمای مخالفین خودتون بشناسید. بعد میگه و ما انت بتاب این قبلتهم، در مقابل این آدمای لجباز تو قاطعیت نشون بده، تسلیم قوقاهای دیگران نشی. یه وقت میگه همه او چطور قبله عوض شده، محکم باید تو بگو عوض شد که شد. خداوند هستی در اختیارشه، قانون در اختیارشه، طبق مصلحت میتونه هر رقم تغییراتی بده. رهبر نباید تحت تأثیر جو قرار بگیره، مواظب باش. و لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر جو زدگی شدی دنبال حرس اینها و راضی کردن این آدم ها خواستی بروی و یه خود از اسلام کمش گذاشتی، تو از ظالمین هستی. یا کمش نیذاری به خاطر که حالا میخوام با اینها کنار بیام، از اسلام کم نیذاری. از این آیه معلوم میشه که همه مردم در برابر قانون مساوی هستن. حتی خدا به پیغمبرش میفرماد که ولئن اتبعت اهواءهم، اگر دنبال هوس بری من حساب نمیکنم که تو پیغمبری. برخورد انقلابی اینکه ازن من الظالمین، تساوی در برابر قانون، تا جایی که بر فرض رسول خدا هم اگر تابع هوس اونها بشه حسابش رسیده میشه. بریم سراغ آیه بعد. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، بعد از آنی که علم، خلاصه مماشات و مداهنه با دشمن ممنوع، بعد از آن که فهمیدی که اینها قرارشون قوغا سالاری است و بخوان با تبلیغات و جوه بگن چطور شد قبله عوض شد، چطور قبله شد، قبله عوض شد. آخرش هم حالا چند تا آیه هست بعد میخونه میگه بابا ول کنید، هی میگید قبله عوض شد چه خبره. لیس البر من تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، این تمام مسئله اینه که شما کدوم سمت نماز میخونی. ولکن البر من آمنه، یه خود به فکر مسئله احساسی باشی، یه چیز جزئی رو نگید هی تو بوق کنید و جو سازی کنید. و آیه بعد میفرماد که الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. الذين اتيناهم الكتاب، افرادی رو که بهشون کتاب آسمانی دادیم مثل یهودی ها و مسیحی ها، یعرفونه، خوب پیغمبر رو میشناختن. کما یعرفون ابناءهم، همینطور که پدر بچهش رو میشناسه اونها پیغمبر رو میشناختن. منتها میگه شناختن کافیه، دربار نمیرفتن. نمیگه کما یعرفون ازواجهم، کما یعرفون آباءهم، چون بچه پدرش رو وقتی خود بزرگ شد میشناسه. تو قندار چه شناخت عمیق نداره. زن و شوهر گاهی قبل از عروس و داماد شدن خیلی هم دیگه نمیشناسن. بالاترین معرفت ها معرفت پدر و پسره، چون پدر قبل از تولد بچه بچهش میشناسه و همه مردم هم میدونن که این پدر بچهش میشناسه. شناختی در طول تاریخ غیر شناخت همسر هست. الذین آتیناهم الکتاب، اهل کتاب، یعرفون هم، خوب پیغمبر میشناختن. کما یعرفون ابناءهم، در عالی ترین درجه شناخت داشتن نسبت به پیغمبر. اما و این فریقا منهم لا یکتمون الحق، عده از اینها حق رو کتمان کردن، به مردم نگفتن این پیغمبر ما عمیق میشناسیم، این همونه که تو تورات اومده، ایشون همونه است که بعدش تو انجیل اومده. کتمان کردن حق و هم یعلمون، آگاهانه کتمان کردن. از این آیه معلوم میشه علم هم فایده نداره، گاهی یعرفونه اما فایده نداره. اینجا هم یعرفونه داریم هم هم یعلمون. معرفت عمیق، علم هست، علم و معرفت کارساز اگر آدم لجباز باشه. انصاف آیه هست که نمیگه همشون، میگه فریقا منهم و ان فریقا منهم. این خودش یه ادبی است در سخنگویی، همه رو یه جور حساب نکنید. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ممترین از مریه به معنای مراء و جداله، حق همون است که از طرف خداست، تو به او رسیدی و میزان حق باطل هم همینه. الحق من ربك، هر چه از طرف خداست حقه. فلا تكونن من الممترين، مرا و جدل رو بذار کنار، حق همین است که خدا به تو فرستاده. اگر عده نسبت به تغییر قبله دارن جر رو بحث میکنن و جدال میکنن، فرا تکونن من الممترین، تو جز به جر رو بحثش بارد سه تو پیشن دست کار خود تو بکن. الحق به رب بکن، حق همون سه طرف پروردگار باشه. جوسازی ها در تو تزرزل به وجود میاره، سمپاشی ها در تو تأثیر نیذاره. این آیه دلداری میده به پیغمبر که هر چی هم جوسازی کردن تو با حق هستی، الحق به ربک، اون که از طرف خداوند متعال به تو رسید حقه. گوش بدن گوش ندن، خوب بشه خوب نشه، محکم باشه. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تو که رهبر هستی باید قاطع باشی، یقین داشته باشی، به خصوص در مواردی که قانون جدید میخوای بیاری. خب جو اقتضا نمیکنه، فتوای جدید رو مردم نمیکشن، باید مواظب باشی قاطع باشی. فلا تکونن من الممترین، حقو بگو و دیگه جرابت هم نکن. هر فتوای نوی یه عده مخالف داره، محکم وایسا، چون بالاخره در فتوای نو انسان گاهی سنت رو داره میشکنه. خب تا اینجا فعلا بس. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده حق را بشناسیم و از ممترین نباشیم. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، علم ما نجات بده. در این آیه امروز گفتیم یعرفون هم کما یعرفون ابناهم، بعضیا خوب معرفت دارن اما معرفتشون نجاتشون نمیده. علمی که نجات بده، معرفتی که مفید باشه، علمی که نور باشه، ما خدا ان شاء الله رحمت کنه. السلام علیکم و رحمت الله.